بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری وزودی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگردانند. امروز 15 مرد این موضوع را داریم. سوختار در یک بینوی بلندوشونه شهر خوجند، تنقید از کاری سستی و تشنشانها تا ضرر دیدن چند خانه. سفر بدون مانیع محدودیت های رفت آمد در مرز تاجیکستان و ازبکستان برداشته شدند.
پاسپورت ها را به ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
در حالی که روسیه بمب بارونی اوکراین را ادامه می دهد، آیا مذاکرات صلح نتیجه خواهد داشت؟
نیروهای روسیه جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند.
سرزدن سوختور در یک بلندوشونه استقامتی شهر خوجند ساکنان و بوشندگان اطرافی آن را به تشویش انداخت. بنایی که در آن سوختور شد در نزدیکی بنای خدمات منطقوی گمرک ولایت سوخت و کاخ مطبوعات و باغچه بچگان قرار دارد که پس از بلند شدن آتش به مدت چند وقت برق را خاموش کردند. چندی نفر از ساکنان با فرستادن عکس و نوار از کاری سوستی آتش نشانها انتقاد نمودند. اتاق کاری همکاری ما فرزان محمدی هم در نزدیکی آن بلند آشیانه است و برای ما تفصیلات می دهد.
سوختار تقریبا ساعت 1:30 بعد ظهر روز 15 مرد در بنای استقامتی رقم 10 محله 20 شهر خوجند رخ داد. ظاهرا آتش از یک خانه 7 طبقه این بنا سر زده و دست کم 5 خانه دیگر را به کام خود کشیده است. وقتی نزدیکی این محل رفتم، بیشتر از 10 نقلیات آتش خاموشکنی را مشاهده کردم و چندین نقلیات یاری تعجیلی و خدمات یارمندی هم دیده می شد. باشندگان این بنا زود به بیرون برآورده شدند و به گفته ساکنان هرچند تلفات جانی را مشاهده نکردند، ولی بنابر در بلندی جایگیر بودن آتش خسارات مالی زیاد به نظر می رسد. تا وقتی نشر این نوار آتش نشانها سبب سوختار را شرح ندادند و هم معلوم نیست که مساحت آن چقدر را فرا گرفته است. جریان خاموش کردن آتش تقریبا 3 ساعت را در بر گرفت. چنین به نظر می رسد که بنابر در نزد بنا قرار داشتن توقفگاه زیاد نقلیاتی به کار آتش نشانها مشکل ایجاد کرده است. در نزدیکی این بنای نوساخت چندین بناهای دیگر استقامتی و کارخانه های دولتی و خصوصی به مثل باغچه بچگانه، اداره گمرک ولایتی و خوابگاه دانشگاه خوجند و کاخ مطبوعات قرار دارند که هنگام سر زدن سوختار چند لحظه برق در آن بناها خاموش کردند و در این روزهای سرد بهاری باشندگان آن به تشویش افتادند. فعلا آتش پوره خاموش شده است و مسئولان مقامات های ضددخل کارهای تحقیقاتی را گذرانده ایستادند. با به دست آمدن معلومات بیشتر از حجم زیان و عامل های سرزدن سوختار بینندگان را آگاه خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
میگذاریم به موضوع دیگر. از 15 مارس سال جاری خواهشمندان سفر به ازبکستان میتوانند بدون مانع به این کشور بروند. سود جمهوریوی این مبارزه با کووید 19 در کنار بیکار کردن محدودیت های نقاب پوشی و تنظیم برگزاری مراسم ها همچنین تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه های مرزی با این کشور به ریجه مقرری برگردانیده شوند. همکاران امان اسکندر فیروز و براد یوسفی از فعالیت گذرگاه مفصوم به پختاباد در غرب تاجیکستان دیدن کرده جزئیات موضوع را برای امان پیشنهاد میکنند.
مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه شهر تورسونزاده. آدمان زیاد از دو جانب نوبت ایستادند تا به قلمرو کشوری همسایه گذرند. افرادی که به جانب تاجیکستان گذشتند میگویند سر از ساعت 10 امروز همه مانع‌های زمان همگیری کووید 19 از دو جانب پورا برداشته شد.
بز ازبکستان اوشیلدن بیان اوتلمیاتو ده کارانتین بلان.
ما از ازبکستانیم، با سبب کارانتین 3 سال ما نتوانستیم به تاجیکستان بیاییم. انا امروز آمدیم، شناسنامه نو داریم، با این پاسپورت به ملال از سرحد گذشتیم. تنها یک جا قید کردند، پاسپورت ها را به ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
قبلن شکایت ها زیاد بودند که در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان بر اضافه سند تشخیص کووید 19 باز پول طلب میکردند.
ҳозир нормалӣ ўтиги ва биз Тоҷикистон фуқаросимиз.
Ҳозир барои мо шаҳрвандони Тоҷикистон бемушкил аст. Аз мо ҳеҷ кас пул ва ташхиси ковид напурсид. Пештар агар дар гузаргоҳи Узбекистон ташхиси ковид 19-ро нишон медодед, марҳамат гузаред мегуфтанд. Росташ ро гӯям, агар 100 сомонӣ намедодед, намегузоштанд ки гузаред.
100 сом бермасез ўтказмайди.
Аз гузаштем.
Яъни чӣ напурсид?
Напурсид.
Справка ё?
Справка чӣ пурсад агнес? نه، پول سل دادگه نیسته، فقط پاسپورت.
ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 در تاجیکستان شامی 7 مارت خبر داد که گزرگاه های مرزی با ازبکستان سر از 15 مارت برای جای عادی گزرانیده می شود. از جمله از این بابت شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه در باره پورا ام شدن از کرونا ویروس به سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. مقامات تاجیکستان ماهی اپریل سال 2020 برای پیشگیری از بیماری گذرگاه های مرزی را بسته بودند. همچنین شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان می بایست از ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 اجازت می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عاملی به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه های مرزی با ازبکستان شده بود.
با وجود ادامه بمباران سخت روسیه در اوکراین دو طرف روز دوشنبه دیگر بار سر میز مذاکرات نشستند. در مدت تقریبا 20 روز جنگ بیش از 2,800,000 اوکراینی از کشورشان فرار نمودند. همکارم طاهر سفر این موضوع را ادامه می‌دهد.
نظامیان اوکراین روز دوشنبه ویدیو را نشر کردند که به گفته آنها جنگ با نیروهای روسیه در کنار شهر کیف را نشان می‌دهد. جنگ هم به پایتخت اوکراین نزدیک تر می شود. صبح دوشنبه بمباران نیروهای روسیه بناهای استقامتی و اوتوبوس های مسافربر را ویران و ساکنان را مات و مبهوت کرد. کمش دو نفر کشته شدند.
یک مردی تقریبا 70 ساله هلاک شد. بعد یاری تجلی آمد، خواستن یک زن زخمی را نجات دهند ولی او هم فوتید.
اوکراین همچنین از حمله های هوایی بیشتر در یک فرودگاه در غرب شلیک از کتابخانه در کنارهای کیف و شهر میکلایف گزارش داد. حمله های جوابی نیروهای اوکراین اینجا زیادتر شده است. در این تعمیرگاه ماشین ها تعمیرگران اسلحه غنیمت گرفته از نیروهای روس ها را تعمیر میکنند تا در جنگ به زیر خودشان استفاده برند.
ما کفشرگران و میخانیک ها را جمع کرده با آنها نمونه را نشان دادیم. کاری ما نتیجه داد.
رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با نشر ویدیو در شبکه های اجتماعی گفت مقصد روسیه از جنگ نابود کردن اقتصاد اوکراین است.
سرکوب اقتصاد اوکراین یکی از هدفهای جنگ به ضد ماست. ما باید به این هم مقاومت کنیم، اقتصاد و مردم خود را نجات دهیم. برای همین از حکومت خواسته شد برنامه احیای صاحبکاری خرد و میانه را تهیه کند.
прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки.
با ادامه جنگ دو طرف روز دوشنبه مذاکرات داشتند و یک نماینده اوکراین آن را دشوار نامید. تجاوز به خاک اوکراین که روسیه آن را عملیات مخصوص نظامی می‌نامد، بزرگترین جنگ پس از سال 1945 در اروپا است و تا کنون 2,800,000 نفر را پناهنده کرده است. روسیه میگوید مردم آسایشته را هدف نمیگیرد و مقصدش غیر نظامی و از فاشیستان پاک کردن اوکراین است. اوکراین و شریکان غربی اش آن را ادعای بی‌اساس و بهانه برای جنگ نامیدند. سرگی کیسلیس از سفیر اوکراین در سازمان ملل روز دوشنبه روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کرد و گفت که آنها عین فاشیستان هستند.
نیروهای روسیه جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می‌دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند. شهر و روستاها به خاک یکسان شدند. گروه های دست جمعی، تروری غیر نظامیان در قلمروهای اشغال شده آدم ربایی و قتل مقامات محلی فعالان و ژورنالیستان ادامه دارند.
قرار است گفتگو میان مقامات روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلون نورالله سعیدفی 64 ساله برادری سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین توجیک با گمان دریافت مبلغ از خارج بازداشت شده است. پیشتر دو برادرزاده عبدالله نوری نصرت الله سعید و محیب الله نوریدینف را نیز دستگیر کردند ولی دلیلش به طور رسمی اعلام نشده است. چی سبب است که در دو ماه اخیر سه خویشاوند رهبر پیشین مخالفان و رئیس سابق کمیسیه آشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بازداشت می شود. همکارم میرزونبی خالق‌زاد تلاش کرد به این سوال پاسخ یابد. بفرمایید.
ببینید، مقامات امور داخلی ناحیه باختر و هم ولایت ختلان حاضر نشدند به این سال پاسخ دهند، ولی وقتی که برادرزاده نوری نصرت الله سیدوف را دو ماه پیش دستگیری کرده بودند، یک مفتش پرونده در صحبت تلفنی کوتاه با رادیو آزادی گفت که اهل این خاندان از خارج مبلغ میگیرند و نگفت سخن از چی مقدار پول میرود، اما تاکید کرد که پول از خارج با راههای بیرون از بانک و نهادهای رسمی مالیوی به آنها میرسیده است. زمنان ابوبکر نوری برادر سید عبدالله نوری روز 15 مارس یعنی امروز از آلمان به رادیو آزادی گفت که دریافت مبلغ فقط بهانه برای بازداشت این سه عضو خاندان نوری ها است و در اصل با گفتی او انگیزه سیاسی در میان است. وی همچنین گفت که پیوندان نورالله در خارج هستند و به خانواده شون یاری میرسانند. از ساکنانی که در خارج پیوندانشون زندگی میکنند خواهش میکنند در حجم 200 سومانی یا 300 سومانی کمک رسانند. اینها در این جا به او میپردازند، مثل با گفتی او ده ها هزار مهاجرینی که در روسیه و در کشورهای دیگر این کار را انجام میدهند. با گفتی منبعها با وجود بازداشت نسبت هیچ کدامی از نزدیکان نوری تا هنوز پرونده باز نکردند و آنها همچنین وکیل مدافع هم ندارند. اخیراً هم نصرت الله سیدوف و هم محیب الله نورالدینوف را از بازداشتگاه شهری باختر به یک بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه انتقال دادند.
ببینید، این بوری اول نیست که با سبب دریافت مبلغ از خارج نزدیکان خصوصاً اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را بازداشت و محکوم میکنند. همین طور نیست؟
بله شهلا، دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفین تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه دو سال پیش سال 2020 اسرارالدین پسر زبید الله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرده بود. بعدن در ماه آوگوست سال 2020 دانا نبیف بابای دانا خیلی مردی سالمند را دستگیر کردند و برای دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم نمودند. ولی دیرتر ضمن اعتراض سازمان های حامی حقوق و هم بنابر بیماری سیل داشتنش او را آزاد کردند. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را برای اویلاشون رد نکردند، ولی گفته بودند که کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها اویله هایشون در تاجیکستان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشون به یاری آنها احتیاج زیادی پیدا کرده بودند.
بله، تشکر برای صحبت فراگیر و داور میشم در استودیو با ما میرزونبی خالق‌زاد بود. برندگان عزیز، قبل از اون که به موضوع دیگر بگذرم، یادآور میشوم که شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. اگر موضوعی دارید که میخواهید در برنامه های منبعی ما پیگیری شود، لطفاً برای ما نویسید. خبری دیگر داریم. وکیلان مدافع تا حال نمیتوانند مارینا افسیانیکوا محرری شبکه اول روسیه را که بعد شور پرتویش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. پیشتر بخش روسی رادیو آزادی خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیس استانکینا برده شده است. مارینا افسیانیکوا وقتی روی برنامه اخباری شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد، در دست شور گرفت و در پشت سری روی پیدا شد. در ورقی که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست با جنگ، جنگ رو بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما رو فریب میدید. رندگان عزیز، برنامه امروز رو به همین مطلب پایان میبرم. تشکر میگویم که تو این لحظه هم رو تماشا کردید. گزارش های دیگر رو میتوانید در وبسایت ما و آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi, Lisa. من به حال خیلی ارزان سر دست هست کنم
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی ازودی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 اعلان کرد که به فعالیتش در قلمروی روسیه پایان بخشیده است. مسئولانش روز 14 مرد در بیانیه سبب تصمیم را به همکاری پنهانی مقامات روسیه با تاجیکستان برای بازداشت و استرداد ده ها عضو سازمان پیوند دادند. نماینده سازمان محمد صابری عبدالقهار بر رادیو آزادی گفت که اکنون فعالیت خود را در کشورهای دیگری پس از شوروی و اروپا پیش میبرند. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است. آن را سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان کردند. پیروانش این قرار را سیاسی میدانند. تا کنون ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی با اتهام پیروی و جانبداری از گروه 24 بازداشت و زندانی شدند. این سازمان را تاجر ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خود او سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. وکیلان مدافع تا حال نمی توانند مارینا افسیانیکوا محرر شبکه اول روسیه را که بعد شعار پرتاریش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. در این باره میدوزا با استناد به وکیل دفاعی سازمان اگارا دانیل بیرمن خبر داد. پیشتر بخش روسی رادیو زاده خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیس استانکینو برده شده است. درباره سرنوشت مارینا افسیانیکوا فعلا معلومات زیاده در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که پیوندان او در اوکراین زندگی میکنند. مارینا افسیانیکوا وقتی راوی برنامه اخبار شبکه اولی روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد در دست شعار گرفت و در پشت سری راوی پیدا شد. در ورقی که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست با جنگ، جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما را فریب میکنند. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. کیف حمله را تجاوزی آشکار به استقلال و تمامیت ارضی خود می‌داند. در پی بارانگری های روزهای اخیر 12 آیله را از منطقه آسیب پذیر شهر تورسونزاده به جایهای بخف کوچ دادند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده به خبرگزاری از اپلیوس گفته است کوچاندن خانواده ها موقتی بوده، آن برای نجات حیات آدمان ضرور است. طبق اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده از 15 تا 18 مرد در وادی های کشور باران سخت و در بلندکوه ها برف می‌بارد. در این مدت رعد و برق به عمل می‌آید، شمال سخت می‌وزد و باریدن ژاله هم از احتمال دور نیست. هواشناسان همچنین در این دوره آمدن سیل و فرامدن ترمه ها را پیش بینی میکنند. مسئولان کمیته حالت های فوق العاده از مردم خواستند که احتیاط کار باشند. همچنین بر رانندگان هشدار داده شده است که از سفرهای ناضرور به منطقه های کوهی خودداری ورزند. آژانس مانیتورینگ مالی قزاقستان میگوید فعالیت کارگاه های غیر قانونی بیت کوین سازی را آشکار کرده است که به بولات نظربایف برادر خرده پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف و دامادش کیرات شریبایف تعلق دارند. به اطلاع آژانس به هیئت مؤسسان کارگاه ها تاجران معروف و منصبداران بلندپایه قزاقستان شامل هستند. دستگاه ها برای استخراج بیت کوین از کره جنوبی، ترکیه، گرجستان، سنگاپور و چین به قزاقستان وارد شدند. بعضی از آنها را با راه قاچاق آوردند. برای کارگاه های در شهر الماتا از چین به مبلغ تقریبا 3 میلیارد تنگه چنین دستگاه ها از راه قاچاق آورده شده است. در رابطه با فعالیت کارگاه های بیت کوین ساز 25 پرونده جنایی باز شده است و به مبلغ بیش از 100 میلیارد تنگه تجهیزات مصادره گردیده است. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف در پس‌منظر گرانشوی نرخ ها به مقامات آن کشور دستور داده است که 1 میلیون تن شکر و 500 هزار تن روغنی رستنی ذخیره کنند. وزیر حالات های اضطراری قرقیزستان بابگ اژیکیف در یک نشست خبری گفته است نباید نگران شد که مواد غذایی کمچین می شود. به گفته او تاجران یک لخت فروش ذخیره کافی شکر را دارند. وزیر حالات های اضطراری قرقیزستان افزود است حکومت آن کشور آرد و شکر و روغنی رستنی را به طور بی سابقه ذخیره کرده است. و فیلیپو گراندی کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تاجیکستان میآید. وی روزهای 17 و 18 مارس امسال وضع پناهجویان و حل مشکل آنها را در کشور بررسی خواهد کرد. ملاقات فیلیپو گراندی با مقامات رسمی تاجیکستان در نظر است. اینچنین او با پناهجویان در شهر وحدت در کنار پایتخت دیدار کرده به یک شهرک موقتی پناهندگان در ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان خواهد رفت. تا آخر ماه دکمبر سال 2021 به تاجیکستان تقریبا 14 هزار پناهجو آمده اند.
یک زنی تاجیک ادعا دارد که او را با دو کودکش از چخیه به اوکراین باز پس فرستادند. فاطمه 47 ساله 5 سال باز در پلتوی اوکراین کارو زندگی میکرد و در پی حمله روسیه از آن کشور بیرون شد، ولی 14 مرد دیگر بار به مکان زیستش برگشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات چخیه در این باره شهر ندادند. جانب تاجیکستان میگوید اگر زن با کودکانش به لهستان برود به وطن فرستاده خواهد شد. تا امروز بیش از 1700 شهروند تاجیکستان از اوکراین به لهستان و مالدو رفتند. بخش دیگر اساسا مردان هنوز در اوکراین هستند. فاطمه میگوید هر چند 5 سال در اوکراین زیست، حق اقامت دائمی نداشت. هر سال مهلت بدوباشش را دراز میکرد. محض پایان یافتن حق اقامتش در اوکراین به گفته او باعث شده است که مقامات چخیه قبول نکنند. او گفت
برای اون که ما временный прописка داریم، временный вай داریم. اول ما استیت نکده فوریدم داکومنتوم و برای وید نجیتلسیو که جام سرشو نکدن یکون چی داکومنت ما.
سفارت تاجیکستان در آلمان، پولشه و چخیه اونهایی رو که از اوکراین به این کشورها پناه میبرند نامنویس میکند. هفته گذشته 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان رو به دوشنبه فرستادند. بیش از 60 نفر دیگر در لهستان برای بازگشت به تاجیکستان نامنویس شدند. برگرداندن شهروندان به پول و با مدد فرانتکس و خدمات مرزبانی لهستان صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانده میشوند. سفیر امام‌الدین ستاری گفت برای آنهایی که در اوکراین حق اقامت قانونی داشتند بازگشت حتمی نیست. با آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی داده میشود.
باز یاد دیگه تکرار میکنم که این به نفرهایی هست که در اوکراین اقامت دائمی داشتند، اجازتی اقامت دائمی یا اقامت موقتی یا که دانشجو بودند. این به توریست ها وابسته نیست. توریست ها باید بروند در مدت دیر 30 روز.
منیره ستارو و شهروند تاجیکستان که با خانواده‌اش در اوکراین زندگی میکرد و حالا در لهستان پناهنده شدند گفت قصدی به تاجیکستان رفتن ندارند و میخواهند با فرزندانش در کشورهای اروپایی کار پیدا کنند.
ما اپو گرازین تاجیکستان میم پسرو همین جوا و همه ها میخواهد که گرمانی و یکان جا رفته کار کند.
در اوکراین بیشتر از آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن نمیدیند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژه، اودسا و کیف تاجیکان بیشتر ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند اجازت بیرون شدن نمیدیند. بر اساس قانون‌های اوکراین، مردانی از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می‌شوند. تا هنوز معلوم نیست که چند زاده تاجیکستان از جانب اوکراین به جنگ دعوت شدند. برخی از زادگان تاجیکستان همسرانشان را به خارج فرستاده خودشان ماندند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند در هراسند. زود زود بانگ استراب زده می‌شود و آنها به پناهگاه‌ها می‌گریزند. 14 مرد از حمله بی سبب روسیه به اوکراین 19 روز گذشت. معلوم نیست جنگ با چی می انجامد.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شود روشن آتش غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
در آسیای مرکزی اولین تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر عملی شد. روز 15 مارس کمیسیای مرکزی انتخابات ترکمنستان سردار بردیمحمدوف را پرزیدنت نو این کشور اعلان کرد. به این ترتیب سردار بعد 16 سال رهبری پدرش قربانگل بردیمحمدوف کرسی او را صاحب شد. این خبر در تاجیکستان با دقت تمام پیگیری می شود، زیرا کارشناسان همین گونه سناریو را در اینجا هم پیش بینی می کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به نظر کارشناس مسائل سیاسی عبدالملک قادروف بعد از ترکمنستان نوبت تاجیکستان است، چون به گفته این تحلیلگر در دوشنبه عیناً همین نقشه علکی طرح‌ریزی شده ایستاده است.
با فکرم که اکن بعد از ترکمنستان باید که نوبت به تاجیکستان باشد، چون در تاجیکستان هم این سخیمه، این نقشه علاقه طرح‌ریزی شده استوده است و باید که در طول سالهای نزدیک باید که این حالت رو در تاجیکستان هم مشاهده کنیم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با فرستادن یک برقه سردار بردیمحمدوف را تبریک کرد. تحلیلگران نزدیک به مقامات هم پدیده انتقال قدرت از پدر به پسر را مثبت می‌دانند. سیف الله سفروف سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت می‌گوید چون این کار در آذربایجان نتیجه‌های خوب آورد. سال 2003 حیدر علیف رئیس جمهوری آن وقته آذربایجان پسرش الهام علیف را به مقام پرزیدنتی آورد. علیف خرده تا حال رهبری آذربایجان است. نتیجه کار خوب علیف با گفته سیف الله سفروف این است که قره‌باغ کوهی را دوباره به آذربایجان برگردان، هرچند الهام علیف را برای نقص حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. سیف الله سفروف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید
همه این یک منطقی به خود خاص دارد. البته منطقی آن این است که در آسیای مرکزی تاثیر عرف و عادت و عنعنه های زمانی فئودالیسم هم خیلی زیاد هستند و اونها هم با روند های سیاسی تاثیر میگذارند، از جمله با فرزندان دادنی حاکمیت.
درباره انتخابات زود هنگام پرزیدنتی در ترکمنستان قربانگل بردیمحمدوف روز 11 فوریه خبر داد. او در پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. برخی از کارشناسان فرصت واقع را مهم می‌دانند و به جنگ در اوکراین بستگی می‌دهند، برخی دیگر به واقعه‌های اول سال در قزاقستان. البته این فرضیه هم وجود دارد که قربانگل بردیمحمدوف سخت بیمار است و به این خاطر قدرت را به پسرش داد. مرد محمدشایف سرمحرر نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان بر این نظر است که تغییر زود هنگام قدرت در ترکمنستان با واقعه های اول ماه ینور در قزاقستان ربط دارد. محمدشایف افزود
конечно событи всё это связано с событиями в Казахстане.
البته این همه به وضع در قزاقستان ربط دارد. ما می‌بینیم که حالا کلانی پرزیدنت یکم نورسلطان نظربایف زیر فشار است. این نتیجه اون است که هلو قدرت در دست نفری است که از کلان وی نیست. این وضعی پیش آمده آنها را در هراس گذاشت. نظام های ما نظام های انفرادی و قومی هستند، یعنی تلاش میکنند خیش و تبارشان را به قدرت نزدیک کنند، نظارت میبرند که به منفیت های خانواده اولویت داده شود.
تحلیلگران بر اینند که در دوشنبه هم به نمونه ترکمنستان و آذربایجان آمادگی میبینند. آنها در بین این سه کشور مانندی های زیاد میبینند، از جمله این که سال 2003 الهام علیف یک مدت بعد پدرش شخصی دوم کشور بود و بعدن کرسی او را صاحب شد. در ترکمنستان هم سردار بردمحمدوف همچون نایب سروزیر بعد پدرش شخصی دوم کشور بود. در تاجیکستان هم رستم امامعلی پسری رئیس جمهوری فعلی رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان است. عملا رهبری دوم کشور که در صورت استعفا یا فوت پرزیدنت میتواند جایگزین او شود. عبدالملک قادرف کارشناس مسائل سیاسی باور دارد که شیوه انتقال قدرت از پدر به پسر پیش از ترکمنستان در تاجیکستان شروع شده بود. با تاکید این تحلیلگر
در آسیای مرکزی فکر کنم که این تجربه از ترکمنستان دیده پیشتر در تاجیکستان شروع شده بود و طول 4-5 سال اخیر رسم امامعلی را برای رسیدن به مقام بلند تیار میکردن و از این در ساختارهای گوناگون به حیث راهبر میگذاشتن تا تجربه گیرد و به همین وسیله تیاری بیند.
ترکمنستان با وجود کشور سرشار از نفت و گاز بودن از فقیرترین کشورهای منطقه است. تا آنجا که مردم غذای کافی ندارند، اینچنین ترکمنستان از نظام‌های خودکامترین در جهان است که در ریتینگ‌های وابسته به آزادی بیان در قطار کره شمالی است. حالا این همه مشکل از قربانگلی بردمحمدوف به پسرش میراث میماند. اگرچه سردار بردمحمدوف وعده اصلاح را داده است، ولی برخی‌ها به تغییر اوضاع شبهه دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. از 15 مارس سال جاری خواهشمندان سفر به ازبکستان می توانند بدون مانعی به این کشور سفر کنند. ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 در کنار بیکار کردن محدودیت های نقاب پوشی و تنظیم برگزاری مراسم ها همچنین تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه های مرزی با این کشور بر جای مقرری برگردانده شود. من اسکندر فیروز از فعالیت گذرگاه موسوم به پختاباد در غرب تاجیکستان دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. از صبح امروز پشت درهای گذرگاه مرزی پختاباد غیر مقرری سر آدم بود. ساکنان تاجیکستان که چند روز قبل از خبر ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 آگاهی پیدا کرده بودند، آماده سفر به کشور همسایه شدند. مسئولان گذرگاه مرزی اطلاع دادند که آمد و رفت آزاد شهروندان از ساعت 10 صبح آغاز می شود. از چهره های ساکنان دو کشور که از مرز عبور می کردند روحیه ای دانم مشاهده می شود. عبدالجبار عبداللایف ساکن ازبکستان می گوید که طول 3 سال اخیر نتوانست است به دیدار خویشاوندانش به تاجیکستان بیاید.
بز ازبکستان دن اوچلدن بیان اوتل میادود کارانتین بلن.
ما از ازبکستانیم. با سبب کارانتین 3 سال ما نتوانستیم به تاجیکستان بیاییم. انا امروز آمدیم. شناسنامه نو داریم. با این پاسپورت به ملال از سرحد گذاشتیم. تنها یک جا قید کردند. پاسپورت ها رو با ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
یخشی دم آردین، آقایلرگزی یخشی کورین دیب، بزگه جده کتا نشکرلر بنام اتکازو بیواری یپتا.
یادآور میشویم که مرز میان دو کشور برای آمد و رفت ساکنان 16 مارس سال 2020 بعد از آشکار شدن نخستین مبتلایان همگیر کووید 19 بسته شده بود. دکبر همان سال اجازه عبور از مرز به کشور همدیگر تنها به نفرانی داده شد که در دانشگاه ها تحصیل میکنند یا خویشاوندان نزدیک دارند و اجازه استاد مقابله با این بیماری را در دست دارند. اما گزارش ها میرسید
رسید که مرزبانان برای عبور از مرز از ساکنان رشوه طلب میکردند. سلیمه نظرو ساکن تاجیکستان در این باره گفت:
حاضر نرمالی اوت گیو بس تاجیکستان فقرا هستیمز.
حاضر برای ما شهروندان تاجیکستان به مشکل است. از ما هیچ کس پول و تشخیص کووید نپرسید. پیشتر اگر در گذرگاه ازبکستان تشخیص کووید 19 را نشان میدادید، مرحمت گذارید میگفتند. راستش را گویم اگر 100 سومانی نمیدادید، نمیگذاشتند که گذارید.
100 سوم برمسیز اوت کز میده.
همکنون چنین به نظر میرسد که محدودیت های مربوط به کووید 19 در عبور از مرز تاجیکستان برای ساکنان مال تاریخ میشود. طبق خبری ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 در تاجیکستان، از این بابت شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان میتوانند با داشتن گواهنامه درباره پوره ام شدن از کووید 19 به پریدن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازت می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عامل با وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه مرزی با ازبکستان شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ترکمنستان روز 15 مرد گفتند که در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در این کشور خودکامه سردار بردی محمدوف، پسر رئیس جمهور قربانقلی بردی محمدوف، با تقریبا 73% رأی مردم برنده شده است. انتخابات 12 مرد امسال برگزار شد. در آن 9 داوطلب اشتراک کردند. نامزدهای دیگر از 1 تا 11% آواز گرفتند. یگان انتخابات در ترکمنستان آزاد و دموکراتی اعتراف نشده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب در قلمرو آسیای مرکزی، ترکمنستان کشوری نخستین شد که انتقال قدرت را از پدر به پسر تجربه کرد. تا این زمان چنین تجربه را در قلمرو اتحاد شوروی پیشین حکومت آذربایجان تطبیق کرده بود. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ترکمنستان که درباره برگزاری آن 1.5 ماه پیش خبر دادم، به نوشته خبرنگاران بخش ترکمنی رادیو آزادی با قانون شکنی های زیاد گذشت. یک منبع رادیو در ماموریت یکی از ولایت های ترکمنستان گفته است شب 13 مرد برگه هایی را که بر ضد سردار بردی محمدوف و به جانب داری از نامزدهای دیگر داده شدند عوض کردند. منبع افزوده است نقطه های رای دهی ساعت 7 شام بسته شدند. از حکومت سپارش رسید که تا زمانی به دست آمدن نتیجه ضروری معلومات را درباره آوازی نفرستند. معلوم شده است که اکثر آوازدهنده نام سردار بردی محمدوف را انتخاب نکردند. تمام شب برگه ها را تغییر دادند. در بیش از 30 سال استقلال ترکمنستان هیچ انتخابات در فضای باز و دموکراتی و مطابق با معیارهای بین المللی نگذشته است. ولی از دیدگاه هیئت ناظران سازمان همکاری شانگهای، سازمان زیر نظر چین و روسیه که تاجیکستان هم عضو آن میباشد، انتخابات ترکمنستان مطابق با قانونگذاری ملی آن کشور و شفاف و پررقابت گذشت. در اظهارات سازمان از 13 مرد گفته شد که هیئت هیچ موردی پایمالشوی مقررات را که قانونمندی نتیجه ها زیر سوال برد ثبت نکرد. مقامات در ترکمنستان که در تمام سالهای مستقل خود را کشوری بی‌طرف یا نیترال در برابر تشکیلات بین المللی نامیده است، هنوز به این دعوت واکنشی نکرده است. درباره برگزاری انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ترکمنستان روز 11 فوریه امسال در جلسه پارلمان این کشور خبر دادند. سردار بردی محمدوف 40 ساله معاون نخست وزیر ترکمنستان در برنامه انتخاباتیش وعده اصلاحات داد که به بهتر کردن مدیریت دولتی، نفسازی ساحه خصوصی، افزایش جایهای کاری، سرمایه گذاری به صاحب کاری خرد و میانه روان می شود. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بریوس پنیر می گوید ذکر این مشکلات از سوی به معنای اعتراف وجود این مسائل است که در حکومت بسته و ناشفاف ترکمنستان همیشه امر سخت بوده است. ولی این تحلیلگر به تغییر جدی و در دوره بردی محمدوف خورده شبهه دارد. تأمین اهالی با محصولات خوراکواری در 15 سال رهبری قربانقلی بردی محمدوف از مشکلات اصلی داغ گردید و تجربه تنظیم این محصولات و جاری کردن محدودیت در فروش آرد و گندم، شکر و نان مورد انتقاد و نگرانی پیوسته چند سال اخیر بوده است. تا تا کجا این مشکلات در دوره سردار بردی محمدوف پرزیدنت آینده جمهوری غنی از گاز ترکمنستان حل خود را می‌یابد سوال جدی می‌ماند. به اندیشه تحلیلگران ظاهرا تصمیم بردی محمدوف این است که با سریکار آمدن پسرش پر از قدرت کنار نرود و از پس او در رهبری و تجربه آموزی مدد کند. از این رو به گفتش احتمال است که چیزی تغییر یابد. از سوی دیگر بعضی تحلیلگران زمان تغییر قدرت را در ترکمنستان هم از لحاظ شرایط سیاسی بین المللی مخصوص انتخاب شده می نامند. حساب و کتاب های بردی محمدوف تصادفی نبود، چون در پس منظر جنگ کلانی که روسیه در خاک اوکراین برهمان توجه و انتقاد از تحولات ترکمنستان ناچیز شد و اشقابات توانست برای خود بی درد و آسان معرکه از سالها پیش طرح‌ریزی شده را انجام دهد، گفت یکی از تحلیلگران.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان معلوم شدند. ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در اردن 8 مدال گرفتند. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان که روزهای 12 و 13 مرد در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 180 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت ورزیده در 7 وزن میان مردان رقابت کردند. ورزشکاران دوشنبه در 5 وزن غالب آمدند. محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلو، نورعلی امام‌علی در وزن 66 کیلو، محمد نجم‌الدینوف در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلو و رحمان منصور در وزن 100 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نمایندگان شهر و نواحی تابع مرکز با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو جای اول را کسب کردند. پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف که در وزن سنگین‌ترین در قوازمایی نهایی عادل سفرو دوشنبگی را مغلوب کرد، با مدال طلا مکافاتانیده شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که 14 مرد در شهر عمان اردن به پایان رسید، ورزشکاران تاجیک همگی 8 مدال، 2 نشان نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. در سبقت نورسان ورزشکاران 15-16 ساله، در سبقت جوانان ورزشکاران 17-18 ساله اشتراک کردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار، 10 نفر میان نورسان و 11 نفر میان جوانان داخل بودند. روز 13 مارت قوازمایی های نهایی میان نورسان برگزار شد. مجزن تاجیک انوشیروان فوزیلوف که در وزن 46 کیلو از نماینده هندوستان کریش پال شکست خورد، با مدال نقره سرفراز گشت. میان نورسان سه ورزشکار دیگری تاجیک، روسلان غفوروف در وزن 57 کیلو، رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو و هنگامه ایسایوه در وزن 57 کیلو مدال های برنجی گرفتند. روز 14 مارت قوازمایی های نهایی میان جوانان دایر گردید. مشزن تاجیک عبدالرحیم یاقوبوف که در وزن 60 کیلو از الماس اوروزبک و قرغزستانی مغلوب گشت، با مدال نقره مکافاتانیده شد. در سبقت جوانان نیز سه نماینده تاجیکستان، یوسف فوزیلوف در وزن 71 کیلو، نورلانبک ارماتوف در وزن 75 کیلو و اکمل جان عبدوالیف در وزن 86 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که ماه ینوار امسال در شهر تاشکند برگزار شد 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. از 18 عضو دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر به فینال راه یافته، تنها یک نفر مدال طلا گرفت. مشتنی جوان تاجیک دولت بولتایف در وزن 92 کیلو به رقیبش رستم روسبک اولو از قرغیزستان غالب آمد و به عنوان قهرمان آسیا دست یافت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و صحبت امروزه ما در برنامه مهمان آزادی با قمرنیسا حفیظوه، همسر عمر علی قوتف، مؤسس گروه 24 است.
روز 26 نویبر زاد روز هزاران نفر است، ولی در این روز دور از تاجیکستان دختری به دنیا آمد که 8 ماه پیش پدرش را کشته بودند و مادرش با 5 فرزند ماتم زده و سرگردان به ملک غربت پناه برده بود. نشانه که نامش اشاره به نشان پسامرگی پدرش هست، اکنون 5 ساله شد. وی دختری عمرعلی قوتوف است، صاحبکار ناراضی و منقد حکومت. مؤسس گروه 24 یک سازمان ممنوع شده در تاجیکستان که روز 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. کشتار مدهش که آن را سازمان‌های حامی حقوق سیاسی نامیدند در پیش چشم همسری آبستان و دو پسرش رخ داد. بعد از این حادثه کشورهای غربی به همسری او قمرنیسا حفیظوه و 5 فرزندش دست یاری دراز کرده آنها را در کانادا حق پناهندگی دادند. قمرنیسا حفیظوه 39 سال دارد، ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است. فرزند کلانیش آمینه 19 ساله دانشجو و کودکان دیگر مکتب خوان هستند. خود قمرنیسا در این مدت درسی زبان انگلیسی آموخت و صاحب کسبی مربی کودکستان شد.
در یک تماس ویدیویی توسط برنامه اسکایپ از قمرنیسا حفیظوه از حال او و فرزندانش سوال کردیم.
علیکم السلام، الحمدلله همگی خوبم. نشانه 5 ساله می شود روز 26 نویبر، مکتب می خوانم، دیگر همه خوب هستم.
شما در این 5 سال اخیر روزگار سختی را به تنهای پشت سر کرده اید، فرزندان را تنها بزرگ میکنید. میشود گفت که چگونه توانستید بعد این همه فاجعه ها زندگی را تنظیم کنید؟
زندگی ما را اگر اخیر حساب کنیم به دو مرحله جدا کرده میشود. یکی مرحله اول با عمر علی و فرزندان هم باشد با پدر، و مرحله دوم به عمر علی به پدر. روزهای اول البته سخت بود، مشکل بود. بعدی مرگ عمر، شما چه خیلی که می دونید عمر علی را در نزدی من و دو پسرم به قتل رساندن، خیلی سخت بود برای یک زن که دولت بیگانه ما اومدیم، زبان رو نمی دونستیم، مدنیت دیگر، بسیار سخت بود. با 5 فرزند، با من حامله دار بودم.
شما زبان یاد گرفتید قمرنیسا؟
البته ما خوندم بود از طرفی همون کالج برای خواننده های لیاقت من کوتا میتیم. کسب خودم، من دیپلم خودم آموزگاری است و در اینجا هم یک کسب آموختم که
چی آموختید؟
در همین باغچه مربیه شده کار کنم، به خاطر که بازی کار نمیتونم نکیم.
چرا؟
سخت بود به خاطر که من یک مقدار حالتی روانی داشتم و تفتیشات ها بسیار سخت گذشت بعد مرگ شوهرم. و در کانادا هم وقتی که اومدیم، در اینجا از طرف حکومت برای من دو تا پسیخولوگی کلان جدا شده بود که دو تا دو سال من زیر نظارت قرار داشتم و همیشه با دارو می داشتم و در حالتی دارو خوردنم فقط سوال و جواب می کردم. همین سالهای آخر به خود اومدگیم و همون سلامتی من اجازت نمی دید که حضور من کار برایم با کودک. کار کردن بسیار برای من مشکل.
مردم تاجیک میگویند که برای زن برای بیرون شدن از دیپرسیا تشویش کودک و تشویش روزگار بسیار کمک میکند. همین چیز راست است یا که پسیخولوگو بیشتر نقش بازید؟
البته باید که مشکلی رو باید با پسیخولوگ حل کرد. بخاطر که وقتی من رو شوهرم رو ناو کشتن، من از شما خوش خیلی میدونید فیسبوک تاجیکی و اینترنتی تاجیکی برای یک زن، مادر یا اینکه بیوه زن شد تنها شد بسیار بالای او فشار و گپ و خبرها و قضاوت زیاد می شود. همین وقتی بعدی مرگ شوهرم قضاوت ها زیاد بود که بالای این غم مصیبت، تنهایی، غریبی، پنج کودک با حامله‌دار که بودم، همه همین به حالت روانی من سخت تأثیر کرد و حتی همه حالتهایی بود که من حسیات مادری خودم را گم کردم. حتی همه خنده کودکم، بازی اونها در پیشم و آوازی همه صدای همه نمیفورید به من، فقط داد میگفتن. وقتی که به خود آمدم مدتی همین بعدی دو سال خریب من به خود آمدم، دیدم که به مثل یک همین سیاست، وزبینی روزگار، مصیبت، مشکلات من رو به یک آدم بیرحم تبدیل کرده بود که کودکانم دردی به پدری داشتن، همون مهر و محبتی مادری رو هم من داده نمی توانستم.
چی به شما کمک کرد که به زندگی درست برگردید، یعنی یک دیدی درست داشته باشید به زندگی، بازبینی کنید که شما باید این نقش مادر درست اجرا کنید؟
وقتی که با من مدتی دو سه سال من یک پسیخولوگی کلان داشتم که این طولی چندین سالها پروفسور هست، همچون مادر به من کمک میکرد، میومد میگفت باید تو زندگی کنی برای فرزندان، برای کودکان. حتی حالت هایی بود که من شبا میخستم کودکانم رو میدیدم، حتی نشانه رو وقتی از بیمارخانه تولد کردم آوردم، در دستی دو فرزندی کلونیم سپاریدم، نگام نمیکردم. همین وقتی که با شب میخواستم میدیدم، حتی روزهایی بود که میخواستم خودکشی کنم، میدیدم که کودکانم تنها، هیچ کس سراغ نمی کنم. همین من رو مجبور کرد که باید که من زندگی رو از سر شروع کنم، اینها توقعه و باید که من هم مسئولیت نزد من اومده است که من هم باید رولی پدر هم رولی مادر رو اجرا کنم.
بله بله. قمیسا به شما حکومت کمک میکند از جهت مادی؟ مثلا مشکلی ندارید؟ خونه دارید؟ در دارید؟ همه چیز دارید؟
من یه خونه اجاره میشینم، دختر کلونیام کار میکند، پسر دویمم هم الحمدلله خدا را شکر کار بر اومد. همین شما خودتان ممکن خوبتر دونید که در کانادا وقتی که فرزند داشته باشی، اما کمک پولی که هر ماه برای کودکان حسابی میگن.
بله. از همون جهت زندگی رو پیش میبریم
و دخترم هم در اونورسیتی میخواند.
بله. به پول میخواند یا پولش را دولت میده؟ چه خیلی است؟
پولش یک مقدار دانش خوب دارد، اسکولرشیپ گرفتگی بود سالی اول.
بله.
7000 دلار سالی دویم هم نکیم اونورسیتی تو بسیار قیمت، اما student loan میگن، قرض میگیریم وقتی که تمام کرد، بعد همون رو با پرسنتی یک کمکت اگر که شرایط خوب نداشته باشی با پرسنتی مایده برگردونده و حکومت باید برگردونیم.
به هر حال میبینم که زندگی رو به دست گرفتید، یعنی وسیله های زندگی رو تنظیم میکنید. بله. یک زنی علاقه غربی هم شدید، میدونم که درسی رانندگی هم میروید.
بله. دولتی که ما زندگی میکنیم بسیار یک دولتی خنک. از سالوی اول که ما نمیدونیستیم رانندگی بسیار مشکل بود. دختری مایده که مایده مندمو بخچه میبردم شقریب درمو برای همه چی نزدیک شدن، درم این گویا مرکز شهر خونم اجاره گرفتگی هستم. داروخانه نزدیک باشد، مکتب نزدیک باشد، مغازه نزدیک باشد، همون بخچه که دخترم می رفتد از سه ماهگی رو به کودکستان دادم. از ساعت هفتی سحر می بردم، ششی بیگاه می گرفتم. بسیار پیاده می رفتم، یک مشکلی زیاد داشتم، خنک بود، برف زیاد، برای همین مجبور شدیم. دختری کلونی ملکه رانندگی میکند.
بله.
در زندگی بسیار دستی همی دختری کلونی ما پسرم بسیار هم حکومتی خوب میرست.
خوب است. خوب است. به هر حال وقت میگذرد تا اندازه اون دردها سبکتر میشن. میدونم که مثلا تا آخر این دردها از دل آدم زدوده نمیشوند نمیروند، اما به هر حال آدم باید زندگی کند. و میتونید بگوید که چی خوبی های دارد زندگی امروزه شما؟ مثلا شما و بچه ها از چی بسیار خرسند میشوید؟ از چی بسیار راضی هستید؟
من خدا رو شکر میگویم که همین مصیبت ها بالای سری ما اومد به خاطری که مسلمان باید که صبور باشد و به خداوند توکل کند. همه رو به خداوند حواله کردم. برای من خود هم خداوند کافی است. مشکل بود البته به خاطر که همین مصیبت نمی بود، شاید که من در تاجیکستان درد دیگر مردمی که به همین قدر سختی ها می آیند، زن های تنها، شاید که دردی هم بارو حس نمی کردم. امروز همه همین مصیبت و غم و درد و غریبی مرا دیگر کرد، چون از نزدیک شناختم بعضی انسان ها رو و همه این تنهایی و غریبی و همه این بسیار بیشتر و بیشتر همه تنهایی رو دوست داشتم. به خاطر که از هم آدم هایی که در گرد و اطرافی من بودن چهره همه معلوم شد.
اما قمریسا شما میتوانید به تاجیکستان برگردید آخر؟ برای اون که شما و بچه ها و من هیچ مشکلی
نداشتید؟ بعدی مرگ مادرم هم تا به حال بعضی وقت فشار میارند خونه ایمو. یکمین شده شما چخیلی میدونید در تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان برگشتند، چی زن چی مرد بخشیده شدن. یکمین شده همون حکومت تاجیکستان به مادر من پیشنهاد کرده بود بعد مرگ شوهرم که برگردد با فرزندانش، مو میبخشیم، باید که برآمد کند، در تلویزیون با بخشیده میشود، زن است، مادر است، کودکان اینی نابالغ دارد، باید به دستگیری شما نیاز دارد. اما من به خودم روا ندیدم، قبول نکردم، وجدان من قبول ندارد که برگردم. به خاطر که زیر یک آیله اینقدر تهمت، اینقدر مصیبت بالای یک آیله آوردن، این نابخشیدنی است. اساس مرگ شوهرم برای من این نابخشیدنی است که بعد مرگ او من به تاجیکستان برگردم. من به سیاست کاری ندارم. روزهای اول بسیار شاید شکایت هم می کردم.
بله.
گریه زیاد می کردم. می نوشتم.
من یاد دارم. بله.
یکم کسی که زنگ می زد من از مرگ عمر گریان می شدم. می گفتم. وقتی که یک چیز برای من در زندگی بیشتر قوت داد، من در یکی از مکتب های اسلامی هم می خونم آنلاین. همین رو آوردن به اسلام، رو آوردن به قرآن برای من قوت داد که
بله.
سختر به زندگی هم به فرزندانم اهمیت جدیدی هم
بله.
و دیدم که فقط راضی خود من فقط به خدا می گفتم. خیلی خدا با من کسی همراز نبود.
بهترین تمنیات داریم با شما. و سوال آخر داریم، با بهونه نشانه زنگ زدیم، تولد نشانه مبارک شود، 5 سالگیش مبارک شود، یک موفقیت نشانه بگویید که با اون افتخار میکنید.
من راستی دخترچه من امین در حقیقت نشانه نامش نشانه به خاطر که از پدر نشانه مون در حقیقت نشانه است. تربیه این محیطی که ما زندگی میکنیم، 5 فرزندی من در تاجیکستان به دنیا آمده است و 6 فرزندم بعد مرگ پدر در کانادا به تولد شد. نشانه برای ما یک غمبرار، یک مشهودی شد که فرزندانم هم به او خرسندن، هم خودم. تربیه این همه چی، این مهر و محبت دخترچه‌ام از برای من همه کودکانم عزیز است، اما جای نشانه دیگر است. در یک روز 10 بار از من حتی یک خوشوق یا که یک سیب رو افتونه 10 بار از من عذر می خواهم. بار از من وقتی از مکتب می آید به من می گوید من تو مادر دوست می دارم. یکون فرزندی من خیلی نبود.
انگلیسی گپ می زند حتما، نه بیشتر.
تاجیکی رو نمی داند به خاطر که من شما خوب به فکرم می دونید که در دولت‌های غربی وقتی که در زندگی یکان حالتی روانی باشد کودکان رو می گیرند از دست مادر. دختری من به من کمک کردید این در این حالت همی زن را آوردن
و کمک کردن برای
کمک کردن دخترچه ما از تین سه ماهگی روزانه می رفت می بردیم شبانه و این خاطر بسیار وقت در وای بخشه بود زبانی انگلیسی قطعی عادت کردگی توجیکی را او خوب نمی دوند.
یک چیزی خوب دارد وقتی بچه ها زبانه می دونند آنها با مادر هم کمک میکنند در پیش رفت در آموزش زبان
معلیمی موست را با اصلاح میکنند.
بله. تشکر زیاد. بله. با سوال های رادیو آزادی قمری نیسا حفیظ و همسری مؤسس گروه بشار عمر علی قوتف پاسخ دادن. در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.
درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگردانند. امروز 15 مرد این موضوع را داریم. سوختار در یک بینای بلندوشونه شهر خوجند، تنقید از کاری سستی و تشنیشان ها تو ضرر دیدن چند خانه. سفر بدون مانع محدودیت های رفت آمد در مرز تاجیکستان و ازبکستان برداشته شدند.
پاسپورت ها رو با ما برگردونید، گفتن که خوش اومدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
در حالی که روسیه بمب بارونی اوکراین رو ادامه میدهد، آیا مذاکرات صلح نتیجه خواهد داشت؟
نیروهای روسیه جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین رو ادامه میدهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند.
سرزدن سوختور در یک بلندوشونه استقامتی شهر خوجند ساکنان و بوشندگان اطرافی آن را به تشویش انداخت. بنایی که در آن سوختور شد در نزدیکی بنای خدمات منطقوی گمرک ولایت سوخت و کاخ مطبوعات و باغچه بچگان قرار دارد که پس از بلند شدن آتش به مدت چند وقت برق را خاموش کردند. چندی نفر از ساکنان با فرستادن عکس و نوار از کاری سوستی آتش نشانها انتقاد نمودند. اتاق کاری همکاری ما فرزان محمدی هم در نزدیکی آن بلند آشیانه است و برای ما تفصیلات می دهد.
سوختار تقریبا ساعت 1:30 بعد ظهر روز 15 مرد در بنای استقامتی رقم 10 محله 20 شهر خوجند رخ داد. ظاهرا آتش از یک خانه 7 طبقه این بنا سر زده و دستکم 5 خانه دیگر را به کام خود کشیده است. وقتی نزدیکی این محل رفتم بیشتر از 10 نقلیات آتش خاموشکنی را مشاهده کردم و چندین نقلیات یاری تعجیلی و خدمات یارمندی هم دیده می شد. باشندگان این بنا زود به بیرون برآورده شدند و به گفته ساکنان هرچند تلفات جانی را مشاهده نکردند ولی بنابر در بلندی جایگیر بودن آتش خسارات مالی زیاد به نظر می رسد. تا وقتی نشر این نوار آتش نشان ها سبب سوختار را شرح ندادند و هم معلوم نیست که مساحت آن چقدر را فرا گرفته است. جریان خاموش کردن آتش تقریبا 3 ساعت را در بر گرفت. چنین به نظر می رسد که بنابر در نزد بنا قرار داشتن توقفگاه زیاد نقلیاتی به کار آتش نشان ها مشکل ایجاد کرده است. در نزدیکی این بنای نوساخت چندین بناهای دیگر استقامتی و کارخانه های دولتی و خصوصی به مثل باغچه بچگانه، اداره گمرک ولایتی و خوابگاه دانشگاه خوجند و کاخ مطبوعات قرار دارند که هنگام سر زدن سوختار چند لحظه برق در آن بناها خاموش کردند و در این روزهای سرد بهاری باشندگان آن به تشویش افتادند. فعلا آتش پوره خاموش شده است و مسئولان مقامات های ضددخل کارهای تحقیقاتی را گذرانده ایستادند. با به دست آمدن معلومات بیشتر از حجم زیان و عامل های سرزدن سوختار بینندگان را آگاه خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
میگذاریم به موضوع دیگر. از 15 مارت سال جاری خواهشمندان سفر به ازبکستان میتوانند بدون مانع به این کشور بروند. سود جمهوری این مبارزه با کووید 19 در کنار بیکار کردن محدودیت های نقاب پوشی و تنظیم برگزاری مراسم ها همچنین تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه های مرزی با این کشور به رجای مقرری برگردانیده شوند. همکاران امان اسکندر فیروز و براد یوسفی از فعالیت گذرگاه موسوم به پختاباد در غرب تاجیکستان دیدن کرده جزئیات موضوع را برای امان پیشنهاد میکنند.
مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه شهر تورسونزاده. آدمان زیاد از دو جانب نوبت ایستادند تا به قلمرو کشوری همسایه گذرند. افرادی که به جانب تاجیکستان گذشتند میگویند سر از ساعت 10 امروز همه مانع‌های زمان همگیری کووید 19 از دو جانب پورا برداشته شد.
بز ازبکستان دن 3 دن بیان اوتل میاد کارانتین بلان.
ما از ازبکستانیم، با سبب کارانتین 3 سال ما نتوانستیم به تاجیکستان بیاییم، انا امروز آمدیم، شناسنامه نو داریم، با این پاسپورت به ملال از سرحد گذاشتیم، تنها یک جا قید کردند، پاسپورت ها رو به ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
یخشی دم آلین، آقاین لرگزی یخشی کورینده، بزگه جلی کتا نشقرلر بنام اتکازو بیواری اپده.
قبلن شکایت ها زیاد بودند که در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان بر اضافه سند تشخیص کووید 19 باز پول طلب میکردند.
حاضر نرمال اوتگی و بست تاجیکستان فقرا هستمیز.
حاضر برای ما شهروندان تاجیکستان به مشکل است. از ما هیچ کس پول و تشخیص کووید نپرسید. پیشتر اگر در گذرگاه ازبکستان تشخیص کووید 19 را نشان میدادید مرحمت گذارید میگفتند. راستش رو گویم اگر 100 سومانی نمی دادید نمی گذاشتند که گذارید.
100 سوم برمسیز اوت کز میدید؟
باز گذاشتیم. نپرسیده. سپرافکه چیز پرسیده که نیست.
پول هم نمیده؟
نه. پول سل داده که نیسته. فقط پاسپورت.
ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 در تاجیکستان شام 7 مارت خبر داد که گذرگاه های مرزی با ازبکستان سر از 15 مارت برای جای عادی گذرانیده می شود. از جمله از این به بعد شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه در باره پورا ام شدن از کرونا ویروس به سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 برای پیشگیری از بیماری گذرگاه های مرزی را بسته بودند. همچنین شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان می بایست از ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 اجازت می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عاملی به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه های مرزی با ازبکستان شده بود.
با وجود ادامه بمباران سخت روسیه در اوکراین دو طرف روز دوشنبه دیگر بار سر میز مذاکرات نشستند. در مدت تقریبا 20 روز جنگ بیش از 2,800,000 اوکراینی از کشورشان فرار نمودند. همکارم طاهر سفر این موضوع را ادامه می‌دهد.
نظامیان اوکراین روز دوشنبه ویدیو را نشر کردند که به گفته آنها جنگ با نیروهای روسیه در کنار شهر کیف را نشان می‌دهد. جنگ هم به پایتخت اوکراین نزدیک تر می شود. صبح دوشنبه بمباران نیروهای روسیه بناهای استقامتی و اوتوبوس های مسافر بر راه ویران و ساکنان را مات و مبهوت کرد. کمش دو نفر کشته شدند.
یک مردی تقریبا 70 ساله هلاک شد. بعد یاری تجلی آمد خواستن یک زن زخمی را نجات دهند ولی او هم فوتید.
اوکراین همچنین از حمله های هوایی بیشتر در یک فرودگاه در غرب شلیک از کتابخانه در کنارهای کیف و شهر میکلایف گزارش داد. حمله های جوابی نیروهای اوکراین اینجا زیادتر شده است. در این تعمیرگاه ماشین ها تعمیرگران اسلحه غنیمت گرفته از نیروهای روس ها را تعمیر میکنند تا در جنگ به ضد خودشان استفاده برند.
ما کفشرگران و مکانیک ها را جمع کرده با آنها نمونه را نشان دادیم. کاری ما نتیجه داد.
رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با نشر ویدیو در شبکه های اجتماعی گفت مقصد روسیه از جنگ نابود کردن اقتصاد اوکراین است.
سرکوب اقتصاد اوکراین یکی از هدفهای جنگ به ضد ماست. ما باید به این هم مقاومت کنیم. اقتصاد و مردم خود را نجات دهیم. برای همین از حکومت خواسته شد برنامه احیای صاحبکاری خرد و میانه را تهیه کند.
прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки.
با ادامه جنگ دو طرف روز دوشنبه مذاکرات داشتند و یک نماینده اوکراینی آن را دشوار نامید. تجاوز به خاک اوکراینی که روسیه آن را عملیات مخصوص نظامی مینامد بزرگترین جنگ پس از سال 1945 در اروپا است و تا کنون 2,800,000 نفر را پناهنده کرده است. روسیه میگوید مردم آسایشته را هدف نمیگیرد و مقصدش غیر نظامی و از فاشیستان پاک کردن اوکراین است. اوکراین و شریکان غربیش آن را ادعای بی اساس و بهانه برای جنگ نامیدند. سرگی کیسلیس از سفیر اوکراین در سازمان ملل روز دوشنبه روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کرد و گفت که آنها عینی فاشیستان هستند.
نیروهای روسیه جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می‌دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند. شهر و روستاها به خاک یکسان شدند. گروه های دست جمعی، تروری غیر نظامیان در قلمروهای اشغال شده آدم ربایی و قتل مقامات محلی فعالان و ژورنالیستان ادامه دارند.
قرار است گفتگو میان مقامات روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلون نورالله سید فی 64 ساله برادری سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین توجیک با گمان دریافت مبلغ از خارج بازداشت شده است. پیشتر دو برادرزاده عبدالله نوری نصرت الله سید و محیب الله نوری دینف را نیز دستگیر کردند ولی دلیلش به طور رسمی اعلام نشده است. چی سبب است که در دو ماه اخیر سه خویشاوند رهبر پیشین مخالفان و رئیس سابق کمیسیه آشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بازداشت می شود؟ همکارم میرزانبی خالق‌زاد تلاش کرد به این سوال پاسخ یابد. بفرمایید.
ببینید مقامات امور داخلی ناحیه باختر و هم ولایت ختلان حاضر نشدند به این سوال پاسخ دهند، ولی وقتی که برادرزاده نوری نصرت الله سیدوف را دو ماه پیش دستگیری کرده بودند یک مفتش پرونده در صحبت تلفنی کوتاه با رادیو آزادی گفت که اهل این خاندان از خارج مبلغ میگیرند و نگفت سخن از چی مقدار پول می رود، اما تاکید کرد که پول از خارج با راه های بیرون از بانک و نهادهای رسمی مالیوی به آنها می رسیده است. ضمناً ابوبکر نوری برادر سید عبدالله نوری روز 15 مارس یعنی امروز از آلمان به رادیو آزادی گفت که دریافت مبلغ فقط بهانه برای بازداشت این سه عضو خاندان نوری ها است و در اصل با گفتی او انگیزه سیاسی در میان است. وی همچنین گفت که پیوندان نورالله در خارج هستند و به خانواده شون یاری میرسانند. از ساکنانی که در خارج پیوندانشون زندگی میکنند خواهش میکنند در حجم 200 سومانی یا 300 سومانی کمک رسانند. اینها در این جا به او میپردازند، مثل با گفتی او ده ها هزار مهاجرینی که در روسیه و در کشورهای دیگر این کار انجام میدن. با گفتی منبعها با وجود بازداشت نسبت هیچ کدامی از نزدیکان نوری تا هنوز پرونده باز نکردن و آنها همچنین وکیل مدافع هم ندارند. اخیراً هم نصرت الله سیدوف و هم محیب الله نورالدینوف را از بازداشتگاه شهری باختر به یک بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه انتقال دادند.
ببینید این بوری اول نیست که با سبب دریافت مبلغ از خارج نزدیکان خصوصاً اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را بازداشت و محکوم میکنند. همین طور نیست؟
بله شهلا، دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفین تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه دو سال پیش سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرده بود. بعدن در ماه اوگوست سال 2020 دانا نبیف بابای دانا خیلی مردی سالمند را دستگیر کردند و برای دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم نمودند. ولی دیرتر ضمن اعتراض سازمان های حامی حقوق و هم بنابر بیماری سیل داشتنش او را آزاد کردند. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را برای آیلاشون رد نکردند، ولی گفته بودند که کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها آیله هایشون در تاجیکستان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشون به یاری آنها احتیاج زیادی پیدا کرده بودند.
بله تشکر برای صحبت فراگیر. و دوباره میشم در استودیو با ما میرزانبی خالق‌زاد بود. برندگان عزیز، قبل از اون که به موضوع دیگر بگذرم یا دوباره میشوم که شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید، اگر موضوعی دارید که میخواهید در برنامه های منبعی ما پیگیری شود لطفاً برای ما نویسید. موسیقی به خبر دیگر داریم. وکیلان مدافع تا حال نمیتوانند مارینا افسیانیکوا محرری شبکه اول روسیه را که بعد شور پرتویش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. پیشتر بخش روسی رادیو آزادی خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیسی استانکینا برده شده است. مارینا افسیانیکوا وقتی روی برنامه اخباری شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد در دست شعار گرفت و در پشت سر روی پیدا شد. در ورقی که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست بود جنگ، جنگ رو بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما رو فریب میدید. رندگان عزیز، برنامه امروز رو به همین مطلب پایان میبرم. تشکر میگویم که تو این لحظه هم رو تماشا کردید. گزارش های دیگر رو میتوانید در وبسایت ما و آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتی باوزه رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 اعلام کرد که به فعالیتش در قلمرو روسیه پایان بخشیده است. مسئولانش روز 14 مرد در بیانیه سبب تصمیم را به همکاری پنهانی مقامات روسیه با تاجیکستان برای بازداشت و استرداد ده ها عضو سازمان پیوند دادند. نماینده سازمان محمد صابری عبدالقهار به رادیوی آزادی گفت که اکنون فعالیت خود را در کشورهای دیگری پسا شوروی و اروپا پیش میبرند. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است. آن را سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان کردند. پیروانش این قرار را سیاسی میدانند. تا کنون ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی با اتهام پیروی و جانبداری از گروه 24 بازداشت و زندانی شدند. این سازمان را تاجر ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خود او سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. وکیلان مدافع تا حال نمیتوانند مارینا افسیانیکوا محرر شبکه اول روسیه را که بعد شعار پرتاریش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. در این باره میدوزا با استناد به وکیل دفاعی سازمان اگارا دانیل بیرمن خبر داد. پیشتر بخش روسی رادیو آزادی خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیسی استانکینو برده شده است. درباره سرنوشت مارینا افسیانیکوا فعلا معلومات زیاده در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که پیوندان او در اوکراین زندگی میکنند. مارینا افسیانیکوا وقتی راوی برنامه اخباری شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد در دست شعار گرفت و در پشت سری راوی پیدا شد. در ورقی که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست با جنگ، جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما را فریب میکنند. روسیه روزی 24 فوریه امسال از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. کیف حمله را تجاوزی آشکار به استقلال و تمامیت ارضی خود میداند. در پی بارانگری های روس های اخیر 12 آیله را از منطقه های آسیب پذیر شهر ترسونزاده به جای های بخف کوچ دادند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده به خبرگزاری از اپلیوس گفت است کوچاندن خانواده ها موقتی بوده، آن برای نجات حیات آدمان ضرور است. طبق اطلاع کمیته حالت های فوق العاده از 15 تا 18 مرد در وادی های کشور باران سخت و در بلندکوه ها برف میبارد. در این مدت رعد و برق به عمل میاد، شمال سخت میوزد و باریدن ژاله هم از احتمال دور نیست. هواشناسان همچنین در این دوره آمدن سیل و فرامدن ترمه ها را پیش بینی میکنند. مسئولان کمیته حالت های فوق العاده از مردم خواستند که احتیاط کار باشند. همچنین بر رانندگان هشدار داده شده است که از سفرهای ناضرور به منطقه های کوهی خودداری ورزند. آژانس مانیتورینگ مالی قزاقستان میگوید فعالیت کارگاه های غیر قانونی بیت کوین سازی را آشکار کرده است که به بولات نظربایف برادر خرده پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف و دامادش کیرات شریبایف تعلق دارند. به اطلاع آژانس به هیئت مؤسسان کارگاه ها تاجران معروف و منصبداران بلندپایه قزاقستان شامل هستند. دستگاه ها برای استخراج بیت کوین از کره جنوبی، ترکیه، گرجستان، سنگاپور و چین به قزاقستان وارد شدند. بعضی از آنها را با راه قاچاق آوردند. و برای کارگاه‌های در شهر الماتا از چین به مبلغ تقریبا 3 میلیارد تنگه چنین دستگاه‌ها از راه قاچاق آورده شده است. در رابطه با فعالیت کارگاه‌های بیت کوین ساز 25 پرونده جنایی باز شده است و به مبلغ بیش از 100 میلیارد تنگه تجهیزات مصادره گردیده است. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف در پس‌منظر گران‌شوی نرخ ها به مقامات آن کشور دستور داده است که 1 میلیون تن شکر و 500 هزار تن روغنی رستنی ذخیره کنند. وزیر حالت‌های اضطراری قرغیزستان بابگ اژیکیف در یک نشست خبری گفته است نباید نگران شد که مواد غذایی کمچین می‌شود. به گفته او تاجران یک لخت فروش ذخیره کافی شکر را دارند. وزیر حالت‌های اضطراری قرغیزستان افزوده است حکومت آن کشور آرد و شکر و روغنی رستنی را به طور بی‌سابقه ذخیره کرده است. و فیلیپو گراندی کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تاجیکستان می‌آید. وی روزهای 17 و 18 مارس امسال وضعیت پناهجویان و حل مشکل آنها را در کشور بررسی خواهد کرد. ملاقات فیلیپو گراندی با مقامات رسمی تاجیکستان در نظر است. اینچنین او با پناهجویان در شهر وحدت در کنار پایتخت دیدار کرده به یک شهرک موقتی پناهندگان در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان خواهد رفت. تا آخر ماه دکمبر سال 2021 به تاجیکستان تقریبا 14 هزار پناهجو آمده‌اند.
یک زنی تاجیک ادعا دارد که او را با دو کودکش از چخیه به اوکراین باز پس فرستادند. فاطمه 47 ساله 5 سال باز در پلتوای اوکراین کارو زندگی میکرد و در پی حمله روسیه از آن کشور بیرون شد، ولی 14 مارس دیگر بار به مکان زیستش برگشت. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات چخیه در این باره شهر ندادند. جانب تاجیکستان میگوید اگر زن با کودکانش به لهستان برود به وطن فرستاده خواهد شد. تا امروز بیش از 1700 شهروند تاجیکستان از اوکراین به لهستان و مالدو رفتند. بخش دیگر اساسا مردان هنوز در اوکراین هستند. فاطمه میگوید هر چند 5 سال در اوکراین زیست، حق اقامت دائمی نداشت. هر سال مهلت بدوباشش را دراز میکرد. محض پایان یافتن حق اقامتش در اوکراین به گفته او باعث شده است که مقامات چخیه قبول نکنند. او گفت
برای اون که ما временный прописка داریم، временный вай داریم. اول ما успеть накаде споредем документом на барой вид на жительство и جام сашу накатан ягунчи документ мо.
سفارت تاجیکستان در آلمان، پولشا و چخیه آنهایی را که از اوکراین به این کشورها پناه میبرند نامنویس میکند. هفته گذشته 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به دوشنبه فرستادند. بیش از 60 نفر دیگر در لهستان برای بازگشت به تاجیکستان نامنویس شدند. برگرداندن شهروندان به پول و با مدد فرانتکس و خدمات مرزبانی لهستان صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانده میشوند. سفیر امام‌الدین ستاری گفت برای آنهایی که در اوکراین حق اقامت قانونی داشتند بازگشت حتمی نیست. با آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپا پای داده می شود.
بازی عدد تکرار میکنم که این به نفرهای هست که در اوکراین اقامت دائمی داشتند، اجازت اقامت دائمی یا اقامت موقتی یا که دانشجو بودند. این به توریست ها وابسته نیست. توریست ها باید بروند در مدت در 30 روز.
منیره ستارو و شهروند تاجیکستان که با خانواده‌اش در اوکراین زندگی میکرد و حالا در لهستان پناهنده شدند گفت قصدی به تاجیکستان رفتن ندارند و میخواهند با فرزندانش در کشورهای اروپایی کار پیدا کنند.
ما اکنون گرازدین تاجیکستان این پسرو همینجا و همه ها میخواهد که گرمانی و اگانجا رفته کار کند.
در اوکراین بیشتر از آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن نمیدیند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژی، اودسا و کیف تاجیکان بیشتر ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند اجازت بیرون شدن نمیدیند. بر اساس قانون‌های اوکراین، مردانی از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می‌شوند. تا هنوز معلوم نیست که چند زاده تاجیکستان از جانب اوکراین به جنگ دعوت شدند. برخی از زادگان تاجیکستان همسرانشان را به خارج فرستاده خودشان ماندند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند در هراسند. زود زود بانگ استراب زده می‌شود و آنها به پناهگاه‌ها می‌گریزند. 14 مارس از حمله بی سبب روسیه به اوکراین 19 روز گذشت. معلوم نیست جنگ با چی می انجامد.
ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 دیداری تو میکند دایم زر زرم و بموی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 تا ابد از سوزی تو می شود روشن آتش غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
در آسیای مرکزی اولین تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر عملی شد. روز 15 مارس کمیسیای مرکزی انتخابات ترکمنستان سردار بردیمحمدوف را پرزیدنت نو این کشور اعلان کرد. به این ترتیب سردار بعد 16 سال رهبری پدرش قربانگل بردیمحمدوف کرسی او را صاحب شد. این خبر در تاجیکستان با دقت تمام پیگیری می شود، زیرا کارشناسان همین گونه سناریو را در اینجا هم پیش بینی می کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به نظر کارشناس مسائل سیاسی عبدالملک قادروف بعد از ترکمنستان نوبت تاجیکستان است، چون به گفته این تحلیلگر در دوشنبه عیناً همین نقشه علکی طرح‌ریزی شده ایستاده است.
با فکرم که اکن بعد از ترکمنستان باید که نوبت به تاجیکستان باشد، چون در تاجیکستان هم این سخیمه، این نقشه علاقه پرهریزی شده استوده است و باید که در طول سالهای نزدیک باید که این حالت رو در تاجیکستان هم مشاهده کنیم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با فرستادن یک برقه سردار بردیمحمدوف را تبریک کرد. تحلیلگران نزدیک به مقامات هم پدیده انتقال قدرت از پدر به پسر را مثبت می‌دانند. سیف الله سفروف سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت می‌گوید چون این کار در آذربایجان نتیجه‌های خوب آورد. سال 2003 حیدر علیف رئیس جمهوری آن وقته آذربایجان پسرش الهام علیف را به مقام پرزیدنتی آورد. علیف خرده تا حال رهبری آذربایجان است. نتیجه کار خوب علیف با گفته سیف الله سفروف این است که قره‌باغ کوهی را دوباره به آذربایجان برگردان، هرچند الهام علیف را برای نقص حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. سیف الله سفروف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید
همه این یک منطقی به خود خاص دارد. البته منطقی آن این است که در آسیای مرکزی تاثیر عرف و عادت و عنعنه های زمانی فئودالیسم هم خیلی زیاد هستند و اونها هم با روند های سیاسی تاثیر میگذارند، از جمله با فرزندان دادنی حکمیت.
درباره انتخابات زود هنگام پرزیدنتی در ترکمنستان، قربانگلی بردمحمدوف روز 11 فوریه خبر داد. او در پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. برخی از کارشناسان فرصت واقع را مهم می دانند و به جنگ در اوکراین بستگی می دهند. برخی دیگر به واقعه های اول سال در قزاقستان. البته این فرضیه هم وجود دارد که قربانگلی بردمحمدوف سخت بیمار است و به این خاطر قدرت را به پسرش داد. مرد محمدشایف سرمحرر نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان بر این نظر است که تغییر زود هنگام قدرت در ترکمنستان با واقعه های اول ماه ینور در قزاقستان ربط دارد. محمدشایف افزود:
«Конечно, всё это связано с событиями в Казахстане».
البته این همه به وضع در قزاقستان ربط دارد. ما می‌بینیم که حالا کلانی پرزیدنت یکم نورسلطان نظربایف زیر فشار است. این نتیجه اون است که حالا قدرت در دست نفری است که از کلانی وی نیست. این وضع پیش آمده آنها را در هراس گذاشت. نظام های ما نظام های انفرادی و قومی هستند، یعنی تلاش میکنند خیش و تبارشان را به قدرت نزدیک کنند، نظارت میبرند که به منفیت های خانواده اولویت داده شد.